همان طاغوت. بهش گفتم مشتی تو کارت گیر بکنه کدوم یکی از این دوتا رو صدا میزنی؟ گفت گاج آقا حتما میگم یا ابوالفضل. من گفتم شاید میخوای عکسی خانمه رو زدی صداش کنی؟ گفت نه آقا میگم یا ابوالفضل. گفتم عکسی خانمه رو برای چی زدی؟ گاج آقا برای دلم زدم. گفتم میشه بگی تو دلت این خانمه کنار ابوالفضل چجوری نشسته؟ زد تو صورتش. این خاطره رو تو تلویزیون چند بار گفتم، بعضی پدر مادرها زنگ زدن تشکر کردن، حاج آقا خدا پدر و مادر تو بیامرزه، بچه های ما اینا رو گوش کردن، رفتن هرچی عکس و اینا بود تو اتاقاشون کندن. البته به این آقا یک چیزی گفتم، گفتم تو فکر میکنی تو دلت کناری خانم ابوالفضله؟ نه، این شعر رو میخوام همه تون برای بچه هاتون هم بخونید. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. با هم بگیم دیو چو بیرون رود. بله، تا دلمون از گناه خالی نکنیم که جای امیرالمومنین نمیشه که. هر کی میخواد به درد امیرالمومنین بخوره بعد از گناه فرار بکنه. غیبت ها، تهمت ها، بی حیایی ها، بی حرمتی ها، شایع پراکنی ها. یک پیامک برای من اومده سری برای 10 نفر میفرستمش، خوی گناهه. از کجا میدونی پیامک درسته یا غلطه؟ نه گناهه اگه میخوای به درد امیرالمومنین بخوری. ورع معناش اینه هر جا احساس میکنی زمینه گناه فرار کن. دو، اینونی به ورع و اجتهاد. حضرت فرمودن اونایی که میخوان ما رو کمک کنن با تنبلی شما بگید. امروز مشکل مملکت ما یه بخشش تنبلیه، هم تو مدیران بعضیا، هم تو ما مردم. تنبلی یعنی چی؟ تنبلی یعنی خیلی ها دنبال کار کم زحمت پر درآمد نمیشه. رضا دلالی ها عجب مشتری داره، شغلای دلالی، سکه بخرم بفروشم، ارز بخرم بفروشم، نمیدونم چی بخرم بفروشم، اندازه 10 سال یک کشاورز پول در میارم. به چی برم کشاورزی کنم؟ خب ولی خدا میگه میخوام تو جون بکنی برای نون حلال، عرق بریزی برای نون حلال. آدم تنبل که به درد امام زمان نمیخوره که. میخواستن تعزیه خانی را بندازن، رئیس تعزیه آمد گفت هر کی میخواد تو تعزیه خانی ما باشه باید 5-6 ماه تمرین بکنه، فعالیت بکنه. یک آقایی گفت آقا من دوست دارم تو تعزیه شما باشم ولی حال تمرین ندارم. مثل من بود، شما رو جسارت نمیکنه. رئیس تعزیه گفت من نقشی که تمرین نخواسته باشه ندارم. گفت چرا؟ خودم سراغ دارم. گفت چی؟ گفت تو روز عاشورا نقش میخوای یا نه؟ روز عاشورا کلی نقش میخوای دیگه. من میام نقش نقشو بازی بکنم. کی میخواد برای امام زمان نقش نقشو بازی بکنه؟ امام زمان نقش نمیخواد که. هر کی میخواد برای امام زمان نقش بازی کنه باید تمرین کنه. حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه 40 سال با 75% جانبازی دوید. 75% جانبازی میدونید یعنی چی؟ یعنی باید بخوابه تو آسایشگاه، یه پرستار بالا سرش باشه. امروز مملکت ما به مجاهد نیاز داره. قرآن آیه آخر سوره عنکبوت، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کس تلاش بکنه، مجاهدت بکنه، ما او رو به سمت هدایتش میکنیم به راه راست. ما امروز راه راستمون ظهوره، باید مجاهدت کنیم تا به ظهور برسیم. با تنبلی نمیشه. مجاهدت خانم ها فرزند آوریه، مجاهدت کشاورزا تلاش کشاورزیه. میگه حاج آقا آب نیست. میگم تو بیل تو بزن خدا بارون میفرسته. بیل تو بزن، بیل تو بزن خدا بارون میفرسته. یک نکته قرآنی میخوام براتون بگم مردم، تو رو خدا اینو به همه بگید. حضرت هاجر سلام الله علیها، روایت عجیبی امام رضا راجع به هاجر دارن، مادر اسماعیل، همسر ابراهیم خلیل، بین کوه صفا مروه دوید. خوب گوش بدید، یه آیه قرآن میخوام معنا کنم. خدا تو کوه صفا مروه آب بهش داد؟ جواب نه. در کوه صفا مروه که آب پیدا نشد. کجا آب پیدا شد؟ زیر پای اسماعیل زمزم. یعنی چی؟ یعنی من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما مجاهدت بکنید، شاید اونجایی که داری میدوی پول گیرت نیاد، خدا جای دیگه بهت میده. تنبلی نکنیم. امام علی میگه یاران تنبل که به درد من نمیخورن، که به درد امام زمان هم نمیخورن. امروز مدیران باید جهادی کار کنن، مادرها باید جهادی کار کنن، پدرها باید جهادی کار کنن، کسبه بازار، صنعتگرا، ازم به خدمتتون دانشگاهی ها، حوزوی ها، همه باید جهادی کار بکنیم. امروز جنگ مردم، دشمن با تمام وجود اومده به جنگ اقتصادی ما، میخواد بزنه زمین. تو جنگ 8 ساله نتونست ما رو بزنه، تو جنگ فرهنگی نتونست بزنه، تو جنگ سیاسی نتونست، تو جنگ رسانه‌ای نتونست، تو جنگ ترکیبی نتونست، ولی به جنگ اقتصادی امید بسته دشمن. ما باید مجاهدت بکنیم. امیرالمومنین میگه مجاهد میخوام، تنبل به دردم نمیخوره که. اینونی به ورع و اجتهاد و عفت. سومین صفت، 4 تا صفت رو میخوام قول بدیم به امیرالمؤمنین، قول بدیم به امام زمان. 3 و عفت. حضرت یوسف، با داستان حضرت یوسف براتون میگم. حضرت یوسف سلام الله علیه مقابل زلیخا قرار گرفت. عفت جاییه که آدم مقابل گناه باشه. حضرت یوسف مقابل زلیخا قرار گرفته. مادامی که روی من و شما، این روی من و شما، رو به گناه باشیم، پشتمون به خداست. کسی که پشتش به خداست، خدا کمکش میکنه؟ جواب نه، خدا کمکش نمیکنه. عفت یعنی دختر و پسر و زن و مرد، هر کی میخواد عفت رو معنا کنه، معناش اینه هر وقت رو به رود گناه بود 180 درجه بچرخ. حالا پشتت به گناه، روت به کیه؟ بگید خدا. خدا بغل باز کرد به حضرت یوسف، گفت بیا تو بغل خودم. حضرت یوسف دوید تو بغل خدا. زلیخا گفت درا قفل داری میدوی؟ گفت کلیداشم دست منه. گفت کلیدای اصلی دست خداست. آیه 12 سوره شورا، له مقالید السماوات والارض. در قفل شده باز شد. عفت یعنی پشت تو بکن به گناه، روت به خدای خدا. میگه خودم بیا همه مشکلات تو حل میکنم. آی مردم، امروز خیلی ها میگن خدا چرا مشکلات ما رو حل نمیکنه؟ مشکلات اقتصادی ما چرا حل نمیشه؟ چون هنوز رومون به رباخاریه، نزولخاریه. داداشم به داداش پول میده، میگه اسفنتش چقدر میشه. هنوز رومون به رشوه خاریه. هر بنده خدای میاد تو اداره، تا پول نده ما کارش را نمیندازیم. خب کسی که روش به گناهی که خدا کمکش نمیکنه، هنوز رومون به بیحیاییه. هنوز بیحیاها رو بیشتر تحویل میگیرن تو ادارات و تو خیابونا و تو مغازه ها. هنوز رومون به گناهه. تا موقعی که رومون به گناه باشه، پشتمون به خدا و اهل بیته. عفت یعنی بچرخ، پشتت که به گناه شد، روت میشه به امام علی، روت میشه به خدا، روت میشه به امام زمان. میگه بیا بغلم، کمکت میکنم، نجاتت میدم. این عفت معناش اینه. پس ورع، از زمینهای گناه فرار بکنیم. عفت، پشت به گناه بکنیم. که گاهی وقتا آدم یه دفعه گناه جلوش سبز میشه. اینم 3 4 چهارمیش از همه مهمتره. اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. 1 ورع، پرهیز از گناه، آلوده نشیم تا به درد علی بخوریم. 2 مجاهدت. 3 عفت، پشت به گناه بکنیم تا خدا راه گشایشو برای ما باز بکنه. 4 صداد، مقاومت، استقامت. من یه مثالای ساده براتون میزنم. معمولا تو اخبار میگن بیشتر تصادفات کجا اتفاق میفته؟ همون 10 کیلومتر آخر سفر که میخواد به مقصد برسه. چرا؟ چون استقامت نکرد، مقاومت نکرد، خوابش برد، افتاد تو دره. مقاومت نکرد، خوابش برد. معمولا تو بازی‌های ورزشی اون 1 روب به آخر خیلی سرنوشت سازه. گاهی وقتا 10 دقیقه 5 دقیقه وقت اضافه میدن، گل طلایی رو میخورن یا میزنن. یعنی اون 10 دقیقه آخر اگه همه استقامت کنن، برد کردن. دانش آموزه اون 1 ماه آخر رو استقامت کنه، مدرکشو گرفته. مردم نظام اسلامی ایران، مردم نازنین، در هیچ زمانی به اندازه زمان ما پرچم ولایت بالا نبوده. الحمدلله رب ال. در هیچ زمانی به اندازه زمان ما نام امام حسین جهانی نبوده. الحمدلله رب ال. در هیچ زمانی به اندازه زمان ما نام امام زمان جهانی نبوده. الحمدلله رب ال. در هیچ زمانی به اندازه زمان ما ظلم ستیزی جهانی نبوده. الحمدلله رب ال. در هیچ زمانی به اندازه زمان ما مظلوم یاوری جهانی نبوده. الحمدلله رب ال. در هیچ زمانی به اندازه زمان ما اربعین کربلا اینقدر زائر نداشته. الحمدلله رب ال. اینا دستاوردهای نظامه، اینا دستاوردهای نظامه. خب طبیعتا هزینه‌ش هم باید بدیم. ما با دشمن داریم می‌جنگیم، پا گذاشته رو گرده ما، باید مقاومت کنیم. الان مثل کوهنوردی رسیدیم که نزدیک قله ایم. آقایی میفهمن نزدیک قله ایم. کوهنورد و اوایل نمیفهمه چقدر سخته، تون میره، او آخر به هن و هن میفته. ها. باید اقویا ضعفا رو کمک کنن. امروز دشمن میخواد نیمه خالی لیوان رو نشون بده. ما که نمیگیم جمهوری اسلامی مشکلات نداره، خیلی هم مشکلات داره، ولی شما نیمه پر رو به قوم خیشاتون نشون بدید. نیمه پر لیوان کجای حاج آقا؟ بعد از پیغمبر 2 ماه پرچم ولایت رو نتونستن نگه بدارن. تو هر جنگی شده یک تیکه از مملکت ما رفت. 7 سال داعش حمله کرد، نگذاشتید یک آجر از حرم حضرت زینب کم بشه. اینا ماشاءالله داره، الحمدلله داره. اینا دستاوردهای نظامه. اگه این دستاوردهای نظام رو قبول داریم که داره ما رو نزدیک ظهور میکنه، یعنی نزدیک قله ایم، همون چند کیلومتر آخر مسافرتیم، همون لحظات آخر مسابقه ایم، همه اقویا به ضعفا کمک کنن، یعنی به همدیگه بگیم باید مقاومت کنیم، استقامت کنیم تا انشاءالله این نظام به ظهور متصل شود انشاءالله. آخرین حلقه مقاومت های ما اینه که نگذاریم نظام تضعیف بشه. به قول حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی، یه جمله خیلی قشنگی رو حضرت آیت الله عاشق جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه از ایشون برای ما نقل کردن. فرمودن آیت الله وحید فرمودن آقای تبریزی، کدوم زمان بوده که پرچم امیرالمؤمنین تو دنیا به اندازه امروز بالا رفته باشه؟ همه باید قدر این نظام را بدانن، همه باید تقویت کنن، همه باید جلوگیری از تضعیفش بکنن. این 4 تا ویژگی یادمون نره: 1 ورع، 2 مجاهدت، 3 عفت، 4 مقاومت. خدایا به آبروی مولود 13 رجب قسمت میدهیم به همه ما توفیق پایداری پای این نظام، توفیق ورع و مجاهدت و عفت و مقاومت عنایت بفرما. برای استجابت دعا صلوات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
رسالة دين صدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. خدای سبحان رو سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار میده تا هفته 1 بار با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما باشیم و بتوانیم انشاءالله در راستای تبیین اندیشه های ناب اسلامی و نقد اندیشه های انحرافی و التقاطی و منحرف انشاءالله در این حوزه موفق باشیم و مباحث خوبی رو بتونیم تقدیم شما شنوندگان محترم کنیم. در مجال امروز و چند برنامه گذشته بحث نقد الحاد جدید رو محور بحث قرار دادیم و انشاءالله در مجال امروزم با همین بحث در خدمت شما خواهیم بود و در حوزه نقد الحاد جدید با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمید رضا شاکرین در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و انشاءالله در مجال امروزم یا استاد شاکرین با مطالب بسیار عالمانه‌ای که در نقد الحاد جدید مطرح خواهند کرد مباحثی رو تقدیم شما شنوندگان محترم انشاءالله خواهند کرد. من در همین ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. همچنان مثل هفته گذشته صدای جناب استاد شاکرین گرفته. این سرماخوردگی های این ایام انشاءالله عافیت و سلامت هم برای ایشون هم برای همه افرادی که دچار این ابتلا و مریضی هستن انشاءالله فراهم بشه و خداوند سلامتی رو بهشون هم برگردونه. خب ما در نقد الحاد جدید ورود پیدا کردیم و همونجور که اشاره کردید بر اساس نگاه دقیق در نقد با مبانی و بنمایه‌های فکری اون جریان‌های فکری باید ورود پیدا کنیم و در حوزه نقد مبانی از مبنای هستی شناختی شروع کردیم که در دو برنامه قبل در قالب این بحث که در حوزه مبانی هستی شناختی الحاد جدید طبیعت‌گرایی رو محور قرار میده و در واقع قائل به اینه که غیر از پدیده‌های طبیعی و روابط طبیعی چیز دیگری وجود نداره. لوازم و تبعاتی که این نگاه درست میکنه انکار اموری مثل نفس مجرد، کلیات، امور مجردهی مثل ملائکه، امور غیب، حتی امری مانند جن رو هم این نگاه انکار میکنه و مهمتر از همه اینها خب بحث انکار وجود باری تعالی است. ما در برنامه قبل با این بحث در نقد الحاد جدید ورود پیدا کردیم که استدلال‌ها و ادله‌ای که طرفدارای الحاد مدرن برای پذیرش طبیعت‌گرایی مطرح می‌کنند چیست. اولین دلیل موفقیت علوم طبیعی بود که به تفصیل در برنامه قبل جناب استاد شاکرین توضیح دادن که مراد از موفقیت علوم طبیعی اینه که بالاخره در دو سه سده اخیر خب رشد علمی که برای بشر به واسطه تکیه بر علوم طبیعی حاصل شده نوعی خیرگی و در واقع بهت و حیرت رو برای طرفدارای علم جدید فراهم آورده و گویا این تلقی برای افرادی که طرفدار جدی علوم طبیعی هستن شکل داده که علوم طبیعی بسیاری از مسائل رو میتونه حل کنه، روابط پیچیده پدیده ها رو تبیین کنه، قدرت و تکنولوژی رو برای انسان به دنبال میاره و حتی در مسائل حوزه انسان شناسی هم گویا میتونه مسائل انسان رو حل کنه. این تلقی برای این افراد شکل گرفته که حالا مدعای اینها در همین حوزه این بود که اینا قائل به این هستن که آنچه که علوم طبیعی مطرح میکنه واقعیت داره. خب این گزاره و دیدگاهی که اینا مطرح میکنن از دو حیث ایجابی و سلبی ما میتونیم بهش نگاه کنیم. خب این که از منظر اثباتی اینا مطرح میکنن که آن چیزی که علوم طبیعی به دست میاره مطرح میکنه و عنوان امر تجربی ارائه میکنه واقعیت داره. ما با این قسمت بحث مشکلی نداریم بر اساس واقع‌گرایی علمی. خب بالاخره معرفت حسی رو هم ما میپذیریم و بر اساس روش درست، مسیر درست اگر بتواند نتایجی را فارغ از ادعاها و دیدگاه‌های موافق و مخالفی که مطرح می‌شود اگر در نهایت به یک نتیجه واحدی برسند که امری را در فضای طبیعت مطرح کنند خب ما می‌گیم به عنوان یک امر واقعی قابل قبول هست. اما اون چیزی که بسیار جدی و اساسی است اون نگاهی است که از جنبه سلبی به این مسئله میشه نگاه کرد و مدعایی که اینا مطرح میکنن که فقط و فقط به شکل حصر کلی فقط داده های علمی معتبره و هر گونه معرفت دیگر غیر علمی رو نمیپذیرن یا انکار میکنن. خب در اینجا نقدهایی رو جناب استاد شاکرین مطرح کردن. خب ما اگر با این نگاه مواجه بشیم در واقع علم تکیگاهش مبانی متافیزیکیه. چگونه با انکار مبانی متافیزیکی شما چه این مدعایی رو دارید مطرح میکنید. از سوی علم محدودیت هایی داره که به برخی از موارد در مجال گذشته جناب استاد شاکرین اشاره کردن که رابطه ای مثل رابطه نفس و بدن یا ذهن و بدن رو علم نمیتونه حل کنه، اموری مثل رئالیسم علیت رو نمیتونه تبیین کنه، تبیین نهایی از جهان رو نمیتونه ارائه کنه و از این سنخ محدودیت هایی که علم به دنبال میاره و نمیتونه برای بشر پاسخهایی از این جهت ارائه کنه، که البته ما انشالله در بحثایی که در آینده خواهیم داشت از منظر مبانی دیگر مانند مبانی معرفت شناختی محدودیت های دیگری رو هم دنبال خواهیم کرد و مطرح خواهیم کرد. دلیل دوم اصل سادگی بود و دلیل سومی که طبیعتگرایی در واقع طبیعتگرایی هستی شناختی پیشفرض علم جدیده. اینا سه دلیلی بود که جناب استاد شاکرین در مجال گذشته اشاره کردن و ما فقط رسیدیم دلیل اول رو با تفصیل بیشتر توضیح بدیم. خب جناب استاد شاکرین اگر در قسمت نقد دلیل اول نکته‌ای هست بفرمایید تا بریم سراغ دلیل دوم.
فکر میکنم همون دلیل دوم رو بهش بپردازیم. بله ببینید، دلیل دوم اصل سادگی و اختصار تبیین بود، چیزی که در استنتاج بهترین تبیین هم در واقع مدخلیت داره. این اصل سادگی از اون تیغ اوکام گرفته شده که حالا خود اون تیغ اوکام چی میگفت و چه انتقاداتی برش وارده فعلا ما صرف نظر میکنیم چون بس رو به درازا میکشه، ولی لب لباب مطلب اینه که شما وقتی یه چیز رو میخواید توضیح بدید، یه پدیده‌ای رو تبیین بکنید، هرچه بتونید پیشفرض‌هاتون رو کمتر کنید این بهتره و استوارتر میشه مطلب و ساده تر میشه و این سادگی یک فضیلت برای علم و به عنوان یکی از اصولی که باید متد علمی رعایت بکنه در واقع این اصل هست. خب میگم ببینید، ما وقتی پیشفرض ها رو در نظر میگیریم، پیشفرض ها دو دسته هستن، یه سری پیشفرض های فرا طبیعی هستن، یه سری پیشفرض های طبیعی هستن. و پیشفرض های فرا طبیعی پیچیدند و به تعبیر بعضی ها متافیزیک سنگین دارند، اما پیشفرض های طبیعی ساده تر هستن. پس اصل سادگی میگه که شما در کار علمی و تبیین علمی بیاید اون پیشفرض های فرا طبیعی رو بذارید کنار و صرفا پیشفرض های طبیعی که ساده ترند رو بیارید به میدان و در واقع پدیده های این جهان و رابطی که دارند رو از این طریق توضیح بدید. این یکی از استدلالایی چیست که برای طبیعت گرایی هستی شناختی مطرح میکنن. خب در اینجا چند تا اشکال وجود داره. اولا این که این نمیتونه نفی کنه فرا طبیعت را و به دنبالش طبیعت گرایی هستی شناختی رو بیاد تثبیت بکنه. این یه اصل هنجاریه، نه یه اصل در واقع معرفتی و شناختی. بنابراین اصل میگه شما فرا طبیعت رو دخالت نده.
بله
دخالت نده، نمیگه که نیست، اصلا بحث بود و نبود نیست. این یه هنجارگذاریه، میگه تا میتونی شما با روش ساده تر توضیح بدید، خب نرید سراغ روش پیچیده تر، طولانی تر، مشکل تر. این یه نکته. خب میگه این کارو نکن. خب وقتی میگه این کار رو نکن، آیا این به معنای اینه که پس فرا طبیعت منتفیه، وجود نداره؟ نه، یه هنجاره، یه نوع اعتبار گذاریه. این یه نکته. نکته یه دیگر اینه که در اینجا یه فرض دیگه‌ای وجود داره که فرضهای فرا طبیعی پیچیدند، پیچیده ترن از فرضهای طبیعی. اتفاقا اینم درست نیست، یعنی کلیت نداره. ما در طول تاریخ علم میبینیم از گذشته بوده الانم هست، یعنی کل علوم جدید در بسیاری جاها مبتنی بر تبیین های فرا طبیعی هست. آقای دلمین رش در نگاشته ای که در این زمینه داره در رابطه با محدودیت های ساینس اند ایتس لیمیتس در اینجا بحث هایی کرده و اومده نشون داده که اصلا چجوری همین علم مدرن بر بنیادهای فراتبیعی سواره و همیشه تبیینهای طبیعی در علم بودن. ببینید وقتی میگیم در علم بودن، این غیر از مبانی متافیزیکی علمه، تو خود تبیین علمی تبیینهای فراتبیعی حضور داشتن. آی نیوتن در تبیینهاش آورده. همین الان ببینید ما مثلا در تبیین جهان که این نظم کیهانی و مثلا در تنظیم ظریف کیهانی چطوری درست شده، خب یه دیدگاه اینه که خب این کار خداونده. بعضیا برای اینکه از این سر باز بزنن اومدن نظریه چند جهانی رو مطرح کردن که بی نهایت جهان ممکنه در بی نهایت زمان اینا به صورت تصادفی آرایش میتونن پیدا بکنن، یکی شده این جهان. آیا پل دیویس میگه ببینید خدایش کدوم ساده تره، آیا تبیین توحیدی یا این چند جهانی که هیچ پایه علمی هم نداره، هیچ به لحاظ تجربی هم در واقع بله صرفا یه پیشنهاده. خب میگه شما به خاطر اینکه یه خدا رو بذارید کنار، رفتید پای بی نهایت جهان رو به وسط آوردید، اونم با یه مفروضات دیگری که همه اونام با یه بن‌بست هایی روبرو میشن. بنابراین این نیست که همیشه تبیین طبیعی ساده تر باشه. یا مثلا فرض کنید که در رابطه با تحولات حیات، پیدایش سلول‌های حیاتی، اساساً پیدایش حیات و تحولاتی که پیدا کرده تا به انسان رسیده، الان کسانی مانند آقای سوینبرن، کالینز که خودش زیستشناس هم هست، آقای مثلا پلانتینگا و دیگران میگن تبیین توحیدی تبیین ساده‌تر است نسبت به تبیین‌های طبیعی صرف و طبیعت‌گرایانه‌ای که طبیعت‌گرایی تکاملی مثل آقای داکینز و اینا دنبال می‌کنه و توضیح می‌دن. پس اولاً اصل سادگی یا اصل اختصار تبیین نمی‌تونه اثبات کنه طبیعت‌گرایی هستی شناختی رو، بلکه یه اصل هنجاریه. میگه تا می‌تونی اینو نیار به میدان،
ولی انکار نیست،
ولی این مفید انکار نیست. اگر هم بخواد انکار کنه دلیلش چیه؟ این که دلیل نشد. و نکته دیگر اینه که همیشه سادگی در گروه تبیین طبیعی نیست. خیلی وقتا اتفاقا سادگی در گروه تبیین فراتبیعی است و این از اول پیدایش علم جدید بوده، در فیزیک نیوتونی وجود داشته و همینطور تا امروز که ما هستیم این وجود داره.
درست. خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. در دلیل دومی که در باب پذیرش طبیعت‌گرایی از سوی ایراد جدید مطرح میشه، اصل سادگی و اقتصاد تبیین مطرح میشه که جناب استاد شاکرین در نقد این بحث مطالبی رو اشاره کردن که اگر جناب استاد اجازه میفرمایید ما فرصتی از سایکانده محترم بگیم تا انشالله در ادامه مباحث رو دنبال خواهیم کرد. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق محل فرز با موضوع کلام جدید از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان شما شنونده برنامه رواق معرفت از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف هستید. ادله‌ای که طرفداران الحاد جدید در حوزه مبانی هستی شناختی مطرح می‌کنن که اون پذیرش طبیعت‌گرایی باشه، دلیل اصل سادگی رو به عنوان محور در برنامه امروز دنبال کردیم که جناب استاد شاکرین اشاره کردن بر اساس اصل سادگی که جریان‌های الحاد جدید اون رو میپذیرن مطرح میکنن که پیش‌فرض‌ها دو دستن، فراطبیعی و طبیعی. پیش‌فرض‌های فراطبیعی پیچیده هستن و پیش‌فرض‌های طبیعی ساده تر و بر اساس اصل سادگی ما باید تن بدیم به پذیرش پیش‌فرض‌های طبیعی. خب اشکالات اینجا مطرح میشه که جناب استاد در بخش قبلی به دو اشکال اشاره کردم که ادامه بحث رو بشنویم ببینیم چه موارد دیگه اینجا میشه مطرح کرد.
بله، در اینجا یه نکته دیگران که وجود داره اینه که تبیین طبیعی محدودیت داره و تبیین های فرا طبیعی مکمل تبیین های طبیعی هستند. این با توجه به بحثی که در محدودیت های علمم کردیم، این تا حدی در پرتو اونم روشن میشه. تبیین طبیعی تبیین فرایند